24 آذر 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود اگر عامی داشته باشیم، عموم ازمانی، ثم خاصی اون رو تخصیص بزند، در پایان خاص آیا می توانیم مراجعه کنیم به عموم عام یا باید استصحاب حکم مخصص کنیم؟ شیخ آمد فرمود که عموم ازمانی دو قسمه، یه وقت زمان در عموم ازمانی به صورت قید اخذ شده است، اخرى به صورت ظرف. اگر به صورت قید اخذ شده باشد بعد از تخصیص باز مراجعه می کنیم به عموم عام. اگر الان نحو ظرف باشد بعد از تخصیص باید مراجعه کنید به استصحاب حکم خاص. آقای آخوند آمدن دو صورت شیخ رو چهار صورت کردن و با شیخ در واقع این که عام زمان درش قید باشد یا ظرف باشد، همین مطلب رو آقای آخوند در طرف خاصم اخذ کرد، گفت خاصم ممکن است زمان درش قید باشد یا ظرف باشد و نتیجه ای که در واقع پیدا کردند در همه نتایج با آقای شیخ آخوند همراه شد، الا در جایی که عموم عام زمان درش ظرف باشد، آقای آخوند قائل به یه تفصیل شد، فرمود که اگر خاص از اول آمده باشد بازم چه می کنیم؟ باز هم تمسک می کنیم به عموم عام. اما اگر خاص از وسط اضافه شده باشد به عام، اون وقت جای تمسک به استصحاب خاص است. یعنی آقای آخوند با شیخ احکامشون تفاوتی ندارد، همه جا با هم مشترکند، تنها جایی که اختلاف پیدا میکنن در این داستان است که شیخ میگد اگر عموم عام زمان درش ظرف باشد و خاصی بهش وارد شده باشد شما باید استصحاب حکم مخصص بکنید. آقای آخوند می فرماید بله، استصحاب حکم مخصص می کنیم اگر عام از اگر خاص از وسط آمده باشد، اما اگر خاص از اول با عام است بازم رجوع به عموم عام می کنیم. فرقشون فقط در همین بوده است. او چهار قسمم که آقای آخوند کرد خدمت شما عرض کردیم که چهار قسم آقای آخوند در بیان خود شیخ وارد شده است و حرف جدیدی نیست که آقای آخوند می زند. داستان معارضه‌ای هم که آقای آخوند انداخت که اگر عموم عام مبتلا به معارض باشد اون وقت در جایی که شما رجوع به عام باید بکنید، عامدون مبتلا به معارض شد، برمیگردیم اگر استصحاب موضوع داشته باشد به استصحاب رجوع میکنیم، اگر استصحاب موضوع نداشته باشد رجوع به یه اصل عملی دیگر میکنیم، اصل عملی هم مختلف میشد، شک در تکلیف باشد یا شک در مکلف و به باشد، شک در تکلیف براءت، شک در مکلف و به جای جریان احتیاط و اشتغال است. اینا هم یه حرفای روتینی است، یعنی حرف جدیدی نیست که آقای آخون زده است. اگر که در کلام شیخ هم نباشد که بود، خدمت شما گفتیم که خود شیخ هم این بیان را دارد. بله، در تنبیه ثانی بس بحث استصحاب فرائد 3212 اونجا شیخ خودش این بیان را هم دارد. توجه می فرمایید عبارتی که میگد ان کان الزمان اخذ ظرفا للشيء فلا يجري الا استصحاب وجوده لان العدم انتقض بالوجود المطلق و ان اخذ قيدا فلا يجري الا استصحاب العدم. این فرمایش خود شیخ است و مضافاً به این که گفتیم بیان شیخ نسبت به مقتضی کلام است، نه وجود مانی. توجه می‌فرمایید فرض بفرمایید کلام را دارد بحث می‌کند که اینجا چه اقتضایی دارد. آقای آخون میگد که عام مبتلا به مخ، اگر عام مبتلا به معارض شد این شد وجود مانی. شیخ از وجود مانع بحث نمی کند، دارد میگه مقتضا چه دلالت میکند. بنابراین این اعتراض های آخوندم بر شیخ وارد نیست. تا اینجا ما فرمایشات شیخ را که اساس کلام و سنگ زیرین این آسیای این بحث است خدمت شما عرض کرد، فرمایش های آخوندم عرض کرد. یه اشکال نیشقولی به شیخ داریم، اشکال کوچک. اما اشکالمون این است که شیخ در مقدمه بحثش اگر یادتون باشد یک مقدمه‌ای برای بحث خودش چید و در این مقدمه بحث فرمود که دلیلی که دال بر حکم باشد در زمان ثانی از ناحیه دلالتش بر حکم سه صورت دارد. ثم صورت سوم را آمد خود صورت سوم را هم سه صورت کرد. در صورت سوم صورت سوم، یعنی در قسم سوم صورت سوم فرمود اون جایی است که منشأ عدم تکفل برای بیان حکم در زمان ثانی اجمال دلیل باشد. بعد فرمود مثل سم اللیل. فرمود اینجا الان مبدأ لیل مردد است بین سقوط قرص یا زوال حمره مشرقی و استصحاب. خب توجه فرمودید، این را فرمود. ثم شیخ فرمود استصحاب در این صورت سوم، یعنی هر سه صورت صورت سوم جاری می شود به جمیع صورش، یعنی استصحاب را در این قسم سوم هم جاری دانست. ثم اللیل، توجه میکنید ما الان حد فاصله بین چه هستی؟ حد فاصله بین استتار قرص و ذهاب حمره مشرقی. قرص پنهان شده است، ذهاب حمره مشرقی نشده. بین یه ربع تا 20 دقیقه بین این دوتا زمانش تفاوت داره. خب الان اینجا چه کنیم؟ میتونیم افطار بکنیم یا باید استصحاب بکنیم حکم صوم را؟ توجه فرمودید، میفرماید اینجا استصحاب جاری میشود. این مطلب همون مطلبی است که خود شیخ فیما سبق به ما یاد داده است که اینجا استصحاب جاری نمیشد. و سبحان من لا یسفو. مبنای شیخ، اشکال اول بر شیخ، مبنای شیخ این است که شما استصحاب جاری میشد در موارد شک در مقتضی و در موارد شک در مانع استصحاب جاری نمی شود. توجه می مبنای شیخ. یه تنبیه هم اصلا منعقد کرد در این مورد. توجه می کنید. خب رو مبنای خود شیخ، یعنی اگر شما شک داشته باشید در بقای مستصحب، مثل شک در بقای زوجیت موقته، خیلی خوب، اینجا جای جریان استصحاب. میگون این خانم یه وقت صیغه فلانی بود، حالا شک دارم آیا نکاحش با فلانی تمام شده است یا تمام نشده است. جای جریان چیست؟ استصحاب بقای نکاحش. این میشه شک در مقتضی. استصحاب اینجا جاری میشه پیش شیخ، به خلاف شک در رافع. شیخ در موارد شک در رافع استصحاب رو جاری نمی داند. شما اگر شک کردید بعد از تحقق زوجیت دائمیه، بعد تحقق زوجیت دائمی اگر شک در طلاق یا فسخ کردید، آیا طلاق آمده است؟ آیا فسخ آمده است؟ به این نکاح خورده است؟ میگن اینا شک در وجود مانع است. در موارد شک در وجود مانع استصحاب را چی بفرمایید؟ استصحاب را جاری نمیداند. خیلی خوب. خوب شک در بقای صوم، شیخ استصحاب رو در موارد شک در مقتضی جاری نمی‌داند و در موارد شک در رافع جاری می‌داند. من اینا عکس گفتم. بله، در موارد شک در مقتضی می‌فرماید استصحاب جاری نمی‌شود، اما در موارد شک در مانع استصحاب جاری می شود. نسبت به زوجیت موقته نمی دونیم آیا این خانم یک ماه صیغه بود، شش ماه صیغه بود، پنج سال صیغه بود. می شود شک در مقتضی. وقتی در موارد شک در مقتضی است، استصحاب در موارد شک در مقتضی جاری نمی شود. اما در موارد شک در مانع، در موارد شک در مانع استصحاب جاری می شود. یعنی اگر زوجیت دائم است، شک در طلاقش کردید یا شک در فسخ نکاحش کردید، نکاح رو چه می کنید؟ استصحاب می کنید. پس مبنای شیخ این است، در موارد شک در مقتضی استصحاب رو جاری نمی داند، در موارد شک در رافع استصحاب رو جاری می داند. حالا ما نحن فیه چیست؟ ما نحن فیه شک در بقای صوم است به جهت اجمال دلیل لیل. صوم اللیل، لیل مجمل است برای ما. آیا استتار قرص است یا ذهاب حمله مشرقیه؟ بنابراین این میشد شک در مقتضی. وقتی که شک در مقتضی شد، رو مبنای شیخ جای جریان استصحاب نیست، در حالی که اینجا میفرمایند استصحاب جاری میشه. پس این فرمایششون اینجا خلاف مبنای خودشون است. این اولا. ثانیا رو نه مبدع شب کیه؟ شروع شب که لا محاله پایان روزم هست، فرق نمیکنه دیگه. اینی که مبدع لیل است نهایت روزم هست، فرق نداره. مبدع لیل کیه؟ آیا استتار قرصه؟ کما علیه عامه و شواز من فقها اینا. خب آیا استتار قرص است یا ذهاب حمره مشرقی است؟ توجه می‌فرمایید؟
شک در رافعه است. چه روزو برمی‌داره، روز خودش رو برمی‌داره.
نه، این شک در رافعه نی، می‌خواد استصحاب صوم بکنه. آیا دلیل صوم، خب آیا دلیل صوم الی اللیل، آفرین، اقتضاء این دلیل تا پایان استتار قرص است یا تا ذهاب حمره مشرقی؟ کدوم یکی از این دوتا؟ خب پس میشه شک در مقتضی. در موارد شک در مقتضی شیخ جاری نمیدوند استثار. در موارد شک در مانع و رافع استثار رو جاری. بنابراین این استثار که شیخ خودش میگد اینجا بعد از این عام رجوع میکنیم به استصحاب، این استصحابی که اینجا خودش تو مقدمه دارد میگد خودش خلاف مبناش. این اشکال اول. ثم اصلا اشکال دوم، اصلا استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نمیشود. استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نمیشود به این بیان مستصحب شما یا حکم است یا موضوع است برای حکم شرعی، و استصحاب در هیچ کدام از این دوتا اینجا یعنی در شبهات مفهومیه جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه مشکوکن فیه شما چیه؟ مفهوم لیل. ما نمیدونیم مفهوم لیل شروعش از استتار قرص است یا از ذهاب حمره مشرقیه. خیلی خوب، پس مفهوم لیل برای ما مشکوک است. موضوع احکام شرعیه چیه؟ موضوع احکام شرعیه امور خارجیه است، نه مفاهیم ذهنیه. پس بنابراین الان که اینجا مشکوک ما مفهوم لیل است، مفهوم لیل موضوع حکم شرعی نیست، لیل خارجی موضوع حکم شرعی است، نه مفهوم لیل. خیلی خوب، اونی که موضوع حکم شرعی است مصداق لیل است نه مفهومش، و در مصداق لیل شکی وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ما قطع داریم در حد فاصله بین غیاب قرص شمس و اینکه ذهاب حمره مشرقیه نشده است. در مصداق لیل ما شکی نداریم، چون قطع داریم تو این فاصله که قرص شمس چه شده است؟ قرب استتار پیدا کرد، و قطعم داریم زوال حمره مشرقیه هنوز نشده است. بنابراین مجالی برای استصحاب موضوع نداریم، چون هر دو را قطع داریم. استتار قطعا واقع شده، ذهاب حمره مشرقیه قطعا نشده است. چی ها میخوام استصحاب کنم؟ پس استصحاب موضوع اینجا جاری نیست. موضوع حکم شرعی نیست، مفاهیم موضوع حکم شرعی نیست، مصادیق و امور خارجیه موضوع حکم شرعی هستن. پس بنابراین استصحاب موضوع نمیتونید بکنید و اما استصحاب حکم. استصحاب حکم یعنی چی؟ یعنی وجوب صوم الی اللیل. خیلی خوب، اینم جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع لیل اگر استتار قرص است، توجه می‌فرمایی، حکم به وجوب صوم الی اللیل قطعا دیگه الان چی شده؟ اگر لیل بدعش آغازش استتار قرصه، الان که استتار قرص محقق شده است، پس بنابراین دیگه شما حکم به وجوب صوم ندار. و اگر به بدع رای آغاز شب اگر ذهاب حمره مشرقیه هست، ذهاب حمره مشرقیه هنوز نشده است، پس وجوب صوم هنوز بر شما باقی است. توجه فرمودید؟ بنابراین چی ها شما شک دارید که میخوان استصحاب کنید؟ دو تا موضوع است. یک، استتار قرص قطعا تحقق پیدا کرد. یک چی بفرمایید؟ ذهاب حمره مشرقی قطعا تحقق پیدا نکرد. بنابراین موضوع متعدد است، هر دو موضوع هم قطع بش دارید، شک اینجا وجود ندارد، چرا میخواین استصحاب کنید؟ بنابراین در شبهات مفهومیه استصحاب نه در ناحیه موضوع و نه در ناحیه حکم جاری نمیشه، در حالی که شیخ فرمودن اینجا استصحاب جاری میشود. این یه اشکال کوچک بود بر مقدمه شیخ. از این اشکال دیگه عبور میکنیم، میرسیم به فرمایش شیخ و آقای آخوند معن. میخوام بر هر دو بزرگوار اشکال کنیم. شیخ و آقای آخوند هر دو متفق شدند بر این که اگر زمان به صورت قید اخذ بشود، ما به عموم عام باید رجوع کنیم و استصحاب حکم مخصص نمی شود. هر دو اینو گفتم. اما اگر زمان اخذ بشود به نحو چی؟ ظرفیت، اون وقت اگر زمان به نحو ظرفیت اخذ بشود، اگر استصحاب از وسط بیاد، اگر دلیل خاص از وسط بیاد و این زمان رو قیچی کنه، باز هر دو متفقند که باید به چی رجوع بشود؟ به استصحاب حکم مخصص. خلافی که بین دو بزرگوار است، شیخ و آقای آخوند، جایی است که زمان ظرف اخذ بشود در دلیل عام و مخصص از ابتدا به این زمان که ظرف است وارد بشود. اینجا شیخ میگد استصحاب حکم مخصص میکنیم، آقای آخوند میفرماید تمسک به عموم عام میکنیم. این فرق دو بزرگوار است. ما اشکالی که بر دو بزرگوار داریم، بر هر دو، این است که آقا در هیچ کدام از این موارد تمسک به استصحاب حکم مخصص نمیشد. باید چی کار کنید؟ باید تمسک کنید به عموم عام. درست شد؟ خب کجا می گفتند؟ جایی که زمان ظرف باشد، بعد یه خواست در وسط وارد بشه، این خواست که در وسط وارد میشه، دوتاشون میگفتن دیگه از این به بعد باید استصحاب حکم مخصص بشه، به عموم عام نمیتونید تمسک کنید. و شیخ این زمان که ظرف باشد در عام مخصص اگر از اولم وارد بشود، شیخ بازم میگه باید استصحاب حکم مخصص بکنه. آقای آخون اینو گفت نه، به عموم عام رجوع میکن. میگم آقا در تمام این موارد وقتی که حکم خاص شما منقضی شد، باید رجوع بکنید به عموم عام، و جایی برای استصحاب حکم مخصص وجود ندارد. ما به دو بزرگوار یک اشکال نقضی میکنیم و یک اشکال حلی. و اما نقض، قول دو بزرگوار در اون جایی که حکم میکنن به اینکه استصحاب حکم مخصص رو میکنیم، این مخالف قاعده است که این قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است در بحث عام و خاص، و اون قاعده رجوع به عام است بعد از تخصیص. بلا فرق بین این که عام شما عام استقراقی باشد یا عام دون عام مجموعی باشد. بله، تفاوتش در این است که در عام استقراقی موضوع و حکم متعدد می شود. وقتی می گد علا نحو عام استقراقی اکرم العلماء، یعنی اکرم کل عالم عالم، هر عالمی موضوع است و حکمش وجوب اکرام است. عالم اول، عالم دوم، عالم سوم، کل فردن فردن رو میگیرد. بنابراین کل فردن فردن یه چه دارد؟ یه طاعت دارد و یه معصیت. عالم اول رو اکرام کردی، طاعت کردی، دومی رو نکردی، چه کردی؟ معصیت کردی. این تفاوتش است. در عام مجموعی کل فردن فردن نیست، مجموعه. بله، مجموعه چه دارد؟ یک موضوع است، یه حکم دارد. اگر مجموع را، مجموع به ما و مجموع را اکرام کردی، طاعت کرده ای. اگر نکردی طاعت نکردی. اینم عام مجموعی. خیلی خوب. حالا فردی که خارج می شود از عام استقراقی، درسته؟ فردی که خارج می شود از عام استقراقی، اون برای خودش یه حکم چه داشته است؟ جدا، یه حکم خاص. این فرد خارج شد، گفت اکرم العلماء، یعنی اکرم کل فردن فردن منه. بعد گفت لا تکرم زیدن العالم. خب زید چی میشه؟ خارج میشه. الباقی رو باید چیکار کنیم؟ قاعده چیست؟ در مورد اگر شما شک کردی بکرم رفیق زید است، آیا من بکر را باید اکرام کنم یا نباید اکرام کنم؟ بکر تحت عموم عام چیه؟ باقی است. توجه فرمودی؟ خب حالا اون فردی که خارج می شود در عام استغراقی حکم مستقلی دارد، اون فردی که خارج می شود در عام مجموعی حکم ضمنی دارد، یعنی از حکم ضمنی خارج شده است. عام استغراقی مثل اکرم علما، زید رو خارج کردید، خیلی خوب، زید خارج میشد، نسبت به رفقای زید که شما شک میکنید آیا رفقای زید هم از عموم عام خارج شده اند یا خارج نشده اند، در نسبت به رفقای زید تمسک میکنید به چی؟ به عموم عام. مثال عام مجموعی، اگر بگوید اکرم هذا الجمع، خب این یک وجوب اکرام است، یه موضوع است، یه حکم، جمع را اکرام کن. خیلی خوب، به نحو عام مجموعی، بعد یه نفرش را خارج کند. خیلی خوب، یه فرد را از تحت این عام مجموعی خارجش کند، بگد این جمع را اکرام کن الا اون کسی که پشت میز نشسته است. خیلی خوب، تا قبل از چی؟ تخصیص. این عام مجموعی به نحو ضمنی حکم شامل کسی که جالس پشت میز است را هم می گرفت. حالا که این را چه کرد؟ خارجش کرد. این حکم از چه شد؟ این فرد پشت میز از اون حکم ضمنی وجوب اکرام که روش می آمد خارج شد. حالا شما شک میکنید آیا دو نفری هم که بغلش نشستن اونام از این عام مجموعی خارج شده اند یا خارج نشده اند؟ چی میگم؟ توسکه به عموم عام میکنید دیگه، توجه فرمودی. بنابراین شما همون جور که در عام استغراقی فردی که تخصیص خورده خارج میشد نسبت به بقیه توسکه به عموم عام میکنید، در عام مجموعی هم فردی که تخصیص خورده است خارج میشد از عموم عام، بقیه تحت عموم عام چه هستند؟ باقی هستند. توجه فرمودید. بنابراین این دلیل اشکال نقضی ما. آقای شیخ، آقای آخوند، اعلی الله مقامکما، قاعده کلی در باب عام و خاص این است: وقتی شما مخصصی دارید اون فردی که تخصیص خورده خارج میشه، الباقی چه میشه؟ تحت عموم. حالا لا فرقه، ببینید، لا فرقه در این که این عموم عام شما این استغراق و مجموعیشو کاری نداریم، گفتن این عموم عام شما عمومی باشد که یه افراد ارضی دارد یا افرادش چه باشد؟ طولی باشد. یعنی فرق نمی کند بین فرد، بین افراد چی؟ ارضی. یعنی این افراد الان همشون در یک زمان چه دارن؟ حضور دارن. اینا می شد افراد ارضی. افراد طولی این است که در عمود زمانن، امرو یکیشون است، فردا یکی دیگه شون است، پس فردا یکی دیگه. توجه میکنید؟ اینم عموم عام اینا رو میگیرن، امروز فرد اول، فردا فرد دوم، پس فردا فرد سوم، تفاوتی ندارد. حالا اگر شما یکی از این افراد طولی را یعنی افرادی که در عمود زمان است، یکیشون رو کشیدید بیرون. خیلی اونی که خارج کردی، خارج کردی، تخصیص دادی، خب بقیه چی؟
تحت
عموم آن باقی میمونن. توجه فرمودید؟ یعنی فرقی وجود ندارد. توجه میکنید؟ بین چه بفرمایید؟ بین افراد عرضی و افراد طولی. هرچه حکم افراد عرضی است، حکم افراد طولی هم همان است. توجه شد؟ خب این نقض جواب نقض. و اما جواب حلی. جواب حلی ما به دو بزرگوار این است که اعتبار شرعی آقا یه چیز است، متعلقش میتواند متعدد باشد. دقیق ترین مثال برای این مطلب نمازه. حکمی که متعلق به نماز است چند تا حکمه؟ شما یه نماز صبح برایتون چیه؟ واجب است. پس یک نماز بر شما واجب است. یه حکم دارید، وجوب صلات فجر. اما این صلات خودش چه دارد؟ اجزاء متعددی دارد. از تکبیر دارد، قرائت، رکوع، سجود، قیام، جلوس، تشهد، سلام، هر کدومش اینا اجزاء. خب اخذ کل جزء از این اجزا شده است به شرط چی؟ به شرط این که جزء بعدی رم بیاریم. یعنی آیا تکبیرت الاحرام الله اکبر به تنهایی واجب است؟ یا باید پشت تکبیرت الاحرام چکار کنیم؟ قرائت رو بیاریم. پشت قرائت رکوع، سجود، همینجور. بنابراین هر جزئی رو باید اتیان کنی به شرط اینکه این جزء ملحق بشد به جزء بعدی، همین جور الحاق به جزء بعدی. بنابراین متعلق حکم شما اجزاء است به شرط اجتماع. خب حالا اگر یک جزء تخصیص خورد، مثلا فرض بفرمایید شما تشهد را نسیان کردید، یادت رفت تشهد رو بخوانی، خیلی خوب، سر از سجده دوم رکعت دوم که برداشتی تشهد را فراموش کردی و شروع کردی به سلام دادن، بدون تشهد سلام دادی، درست شد؟ این حکم نماز شما چیست؟ به برکت حدیث لا تعاد حکم نماز شما میشد چی؟ صحیح، چون فراموش کردی. خیلی. سلام دو دادی، هیچم متوجه نشدی؟ بله، بفرمایید که یه حدیدی بعد نیم ساعت زنت از اتاق اومد بیرون و گفت که پس تشهد دیگه واجب نش نیست، حالا دیگه تشهدی نمازم نمیخواد بخونی. میگو اینه که چطور شد؟ گفته شما که تشهد نگفتی، شما سلام دادی بی تشهد. توجه میفرمون؟ خیلی خوب، این نماز صحیح هست. بله. خب بقیه اجزا چی؟ بقیه اجزاء نمازی شما وجوب روش میرد یا نمیرد؟ میرد. درست شد؟ بنابراین بعد از این که دلیل ثانی میاد روی دلیل اول، ببینید ما بودیم و حکم اولی که شارع برده بود رو مجموع صلات، اگر کسی نماز میخوند بدون تشهد ولو تشهد رو فراموش کرده بود میگفتیم نمازش علل قاعده چیه؟ باطله دیگه. چون شارع همه این اجزا به ما و اجزا همه رو ازت خواستی، یکیشایی که نیوردی نمازت چیه؟ باطله، باید دوباره بخونی. حدیث لا تعاد میاد، میگد لا تعاد و صلات الا من خمس. خمسی که استثناء میکنه چیه؟ تهورون و وقتون و قبلتون و رکوعون و سجود. خب این پنج تا اگر خلل بش وارد شد نماز دو عاده کن، غیر این پنج تا خلل وارد شد لا تعاد، اعاده نمی شود، بلش کن. خب اگر حدیث لا تعاد نداشتیم نماز با تشهد فراموشی میگفتیم باطله، باید در وقت اعاده خارج وقت چه بشن؟ قضا بشن. حدیث لا تعاد اومد، به برکت حدیث لا تعاد میگم اگه یادت رفت اشکالی ندار. قرائت حمد و سوره واجب است. گفتی الله اکبر، یادش رفت رکوع. حدیث لا تعاد میگیردش دیگه، درسته؟ حدیث لا تعاد میگیردش، اشکال نمازش صحیح هست. اگر نداشتیم حدیث لا تعاد را میگفتیم نمازش محکومه به بطلان. حالا بیان سر ما نحنفی، عام می داریم اکرم العلماء، یه خاصی آمده است به این خورده است لا تکرم زیدن العالم، زید عالمه ولی میگه اکرامش نکن. می گفتیم چی اگر یادتون باشد؟ می گفتیم وقتی که تخصیص به عام می خورد ما کشف می کنیم که مراد چی؟ مراد جدیه. مولا از این عام از اول شامل حال زید بوده یا نبوده؟ نه. مراد استعمالی زید رو میگیره، لکن مراد جدی وقتی که شما تخصیص زدید زید رو خارج کردید، معلوم می شود که از ابتدا زید داخل در چه نبوده است؟ داخل در مقام حجیت نبوده است. یعنی مراد جدی مولا از اول شامل حال اکرام زید نمی شده است. بلا فرق بین این که عام شما عام چه باشد؟ استقراقی باشد یا عام شما عام مجموعی باشد. عام استقراقی مثل این مثالی که زد، عام مجموعی بگد اکرم ها اولا العلماء به نحو عام مجموعی، بعد زید رو خارج کند از تحت این علماء، بگد الا زیدی که پشت میز است او را اکرامش نکن. خیلی خوب، مخما زید را که خارج کرد باز متوجه می شویم که مراد جدی مولا از ابتدا در این عام مجموعی شامل حال چه نمی شده است؟ زید نبوده است. ولو مراد استعمالی زید را می گرفته است، لکن مراد جدی از ابتدا شامل حال او نمی شده است. و چی کار میکنید شما در همه موارد وقتی تخصیص خورد؟ در غیر تخصیص رجوع به عموم عام میکنید. تمامش. این قاعده کلیست. وقتی قاعده ای که ما در بحث عام و خاص داشتیم، قاعده این است که بعد کل تخصیصن شما رجوع میکنید به چی؟ به عام. توجه میکنید؟ که انه آقایون اون قاعده در بحث عام و خاص رو اصلا فراموش کرد، یا که انه دارن تفصیل میگذارن بین افراد عرضی و افراد طولی، در حالی این که عام همون جور که میتواند افراد عرضی داشته باشد، یعنی اکرم کل عالمین، همون جور که کل عالمین امروز را که 10 تا 20 تا 100 تا عالمان میگیرد، عالمای فردا را هم میگیرد. بنابراین عالمان فردا افراد چیش میشن؟ طولیش میشن. توجه فرمودید؟ پس افراد ارضی رو میگیرد، افراد طولی رو هم میگیرد، عالمان پس فردا رو هم میگیرد. خیلی خوب. خب بنابراین وقتی که این عالمان رو گرفت، همون جور که شما اگر یکی از افراد ارضی رو خارج کردی، نسبت به بقیه افراد چه جاری میشن؟ عموم عام جاری میشن. در افراد طولی هم اگر یکی از افراد طولی را کشیدید بیرون، خارجش کردید به تخصیص، خب گیر کجاست که ما نتوانیم بعد از تخصیص یکی از افراد طولی به عموم عام مراجعه کنیم؟ خب بازم به عموم عام مراجعه میکنیم. استصحاب حکم مخصص اینجا چه معنی داره؟ توجه میفرمایید؟ هیچ بچه ندارد که دارن میگن آقایون استصحاب حکم مخصص. یک تخصیصی خورده به یه عموم عامی، یه فرد از افراد طولیشو کشیدی بیرون. خب این فردی که خارج کردید تخصیص خورد، دلیل داشت، خلاص این فرد خارج شد. الباقی خب تحت عموم عام میمونن دیگه. میگه عامت بیل به کمرش خورده. چطور شد همه جا میگفتید بعد تخصیص فرد مخصصو که خارج کردید نسبت به بقیه موارد شک در تخصیص بود، تمسک میشد به عموم عام؟ خب الکلام کلکلام، اینجا همون قصه است. چطور یه ها اینجا استصحاب حکم مخصص زنده شد؟ توجه میفرمایید؟ معنی لذا ندارد. و این بیان آقایون، این اشکال که خدمت شما کردیم، هم بر شیخ وارد است هم بر آقای آخوند. چون این اشکال وارد می شود، مرحوم آقای نائینی نابغت الفقه و الاصول، آقای نائینی که ارادت ویژه‌ای دارد به ساحت چی؟ قدس شیخ. آقای نائینی این اشکال رو می‌بیند که وارد است بر شیخ، و البته به آقای آخوندم ها کذا، این اشکال که وارد است و اشکال واضحه، چیزه بله بفرمایید پنهانی نیست این اشکال. آقای نائینی در صدد توجیه کلام شیخ برآمده است که منظور شیخ این نیست. شما حرف شیخ رو نفهمیده. ببینیم آقای نائینی کلام شیخ رو چطور جیهی میکنه انشاءالله فردا. و صلی اللہ محمد و